بسم الله الرحمن الرحیم. الباب ثانی فی ماهیت نفس الحیوانیه به بیان جوهریتها و تجردها ضربا من التجرد و فیه فصول. معمولا در اوائل بحث صدر المتحلهین رضوان الله علیه نظر قوم رو نقل میکند تا به نظر نهایی خودشون برسند. اصل تحلیل نفس حیوانی و اثبات جوهریت نفس حیوانی و بیان تجرد نفس حیوانی به روش قوم بیان میشه تا به روش نهایی خودشون برسند. لذا در ادله‌ای که این فصل مطرح است دلیلاً و اشکالاً سؤالاً و جواباً یک سلسله حرف‌های غیر محکمی مطرح است که از ادوار گذشته همینطور بود. تکامل یافتش از راه ادراک و از راه علم هم جوهریت نفس هم تجرد نفس اثبات می شود. یک سلسله از مبادی است که از طب قدیم به طبیعیات قدیم سرایت کرد، چون طب جزئی از اجزای طبیعی نیست، جزئی از جزئیات علم طبیعی است. علم طبیعی طبیعیات بالمعنی العام علومی را به عنوان جزئیات زیر پوشش کلی شامل می شود که هر کدام موضوع جدا و محمول جدا و مسئله جدایی دارند. طب از فروع علم طبیعی است نه از اجزای علم طبیعی، فصلی از فصول علم طبیعی نیست، بابی از ابواب طبیعیات نیست، بلکه علم طبیعی شامل علوم کثیری است که یکی از اون علوم کثیر علم طب است. و بسیار از مبادی طب را طبیعی تأمین می کند، چه اینکه برخی از مبادی علم طبیعی را طب تأمین می کند. چون دیگران در باره نفس از دید علم طبیعی بحث می کردن و علم طبیعی بعضی از مبادیش را از طب می گرفت، بنابراین اثبات جوهریت نفس و تجرد نفس و نحوه وجود نفس را با استمداد از مبادی طب قدیم گرفتن. مبادی طب قدیم به طبیعی قدیم راه پیدا کرده. این راهی است که در علم النفس شفا مطرح است. و امام رازی که قدرت تحلیل و تحقیق برهانیش کم است، همون حرفهای ابن سینا را احیانا با چند تا شک و اشکال در مباحث مشرقی نقل کردن. شما وقتی مباحث مشرقی امام رازی را در کنار علم النفس شفا قرار میدید، میبینید مطالب علم النفس را تنظیم کرد، دستبندی کرد و احیانا چند تا شک وارد کرد، بتواند مبنایی ارائه بدهد، طرحی بریزد، مبنایی رو به هم بزند، دلیل رو نقض کند. این قدرت در اون نیست. در حد ایجاد شبه و شک تلاش کرد و این حد البته حد نافعی است که آدم بتواند لاغر شک ایجاد. اما وقتی به صدر المتحلهین و بعد از صدر المتحلهین نوبت میرسد، میبینیم کلن مسائل نفس عوض میشود. اولا از مسئله طبیعی بودن بیرون میاد و دیگر نیازی ندارد که مبادی این مسئله را طب قدیم تأمین کند، نه از طب کمک میگیرد نه از مبادی طبیعی مدد میگیرد. از همون مبادی الهی مسئله نفس، تجرد نفس و جوهریت نفس اثبات می شود. لذا بسیار از این ادله هم سؤالش هم جوابش قابل تردید به اشکال هست. منتها سیری که آدم در این مسئله علم و نفس اسرار میکند باید بداند که خلاصه اون چه که ده قرن قبل ابن سینای طبیب طبیعیدان بیان کرده، بعد با شبهات امام رازی عجین شده، بعد آمده در زمان صدر المتعلهین و اصلا راه علم و نفس عوض شده، هم اون شبهات برطرف شد و هم معرفت نفس و معرفت تجرد نفس راه صحیح رو طی کرده. لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند به اینکه احکم البراهین همون مسئله معرفت نفس از راه ادراک به علم و حضور و مانند آن است که بشود او را با برهان پیاده کرد، نه اون حضوری که ابن سینا فرض میکند که اگر ما خود را در خلاء فرض میکنیم که تازه به دنیا آمدیم، با هیچ چیز تماس نداشتیم و نداشته باشیم، از همه چیز غافلیم الا از من. او یه راهیست که اثباتش کار آسانی نیست. بنابراین کی تجربه کرد یه همچه چیزی رو، که اتفاق افتاده، دیگری ممکن است بگوید من این حال رو در خودم احساس نمی کنم و ماننده آن. این رو باید به وجدان ارجاع داد. کاری که به وجدان ارجاع پذیر است کاری نیست که نظری را به بدیهی ختم بکند، به انسان را سر دوراهی نقیزه بند کند. خلاصه اما مسئله‌ای که صدر المتعلهین طی می کند از راه ادراک، گرچه در تجرد نفس حکمای مشا هم از راه ادراک استفاده کردن، اما این طوری که ادراک را با نفس که مدرک است آدم یکی بداند، به ادراک را نحوه وجود بداند و منزه از ماهیت بداند، این در کتب و مبانی پیشینیان نبود. لذا اون چی که در این چند ورق مطرح است مورد عنایت خود صدر المتعلهین هم نیست، زیرا هم دلیلش شل است هم جوابش محکم نیست. ولی برای آشنا شدن به حرف یک فیلسوف مادی خوب است. این فیلسوف مادی در جواب این سوال که بالاخره من کیه، انسان که میگه من، این من چیه، شما که میگویید این زید یا این انسان همین است که در تالار تشریح خلاصه میشه، همین سلول هاست و همین ذرات هست و دیگر هیچ، این که انسان میگوید من، اون من کیه، من یعنی مجموعه این سلول ها و ذرات که یک وحدت اعتباری داره، این میلیارد ها موجود ریز اینجا جمع شدن، من یعنی مجموعه یک میلیارد موجود ریز، یا من یعنی مجموعه احساس ها و ادراک ها که چند تا ادراک کنار هم قرار گرفت میشه من، این من کیه؟ آیا من نفس موجود هست یا وحدتش اعتباریست؟ اگر وحدتش اعتباریست پس منی در کار نیست، زیرا غیر از یک میلیارد ذره ریز چیزی دیگر نیست. اگر منی در کار هست اون من کیه و اون من چیه و چرا اثبات میکنه؟ اونی که همه این ادراک ها را به هم می پیوندد اون کیه؟ اونی که تمام این موضوعات را با محمولات مرتبط می کند کیه؟ اونی که شناختش صحیح است که هر محمولی رو به هر موضوع نمیده، ایجاب و سلب و اشتباه نمی کنه کیه؟ اونی که هم جزئیات پیشش حضور دارد هم کلیات پیشش حاضرن، کلی را بر جزئی حل می کند، جزئی را تحت کلی مندرج می داند اون کیه؟ اگر میگوییم من و اگر یه همچه موجودی هست که تمام این ادراکات زیر پوشش اوست و همه ادراکات را با نظم اداره میکند و سلب و ایجابش حساب شده است و اگر یک وقت اشتباه کرد میفهمد که اشتباه کرد، راهی هست و با طی اون راه اشتباهش ترمیم میکند، اون کیه؟ این بحث هایی که طبیعیدان دیروز و طبیب دیروز میکرد، همون بحث ها را طبیعیدان امروز به طبیب امروز میکنند و منتها با طبیعی پیشرفته و با طب پیشرفته، اما فرم طرح مسئله تقریبا یکی خواهد بود. لذا اگر چون که مبادی طبیعی گذشته به عنوان اصل موضوعی به فلسفه راه پیدا کرد و الان ضعف یا بطلانش روشن شد، و همچنین مبادی طبی گذشته به عنوان اصل موضوعی به فلسفه راه پیدا کرد و امروز ضعف یا بطلانش ثابت شد، یک سلسله مبادی طبیعی و طبی امروز هم خواهناها به فلسفه راه پیدا میکند به عنوان اصل موضوعی، که هرگز فیلسوف عهده‌دار صحت اونها نیست. مبادی طبیعی و مبادی طبی امروز هم در آینده نزدیک عوض خواهد شد. این چنین نیست که فیلسوف عهده‌دار صحت مبادی طب یا مبادی طبیعی الیوم باشد. اینها هم با فرضیه اداره می شود در آینده نزدیک یا دور عوض می شود. بالاخره اون کسی که فیلسوف مادی است و از علم مدد می گیرد، این باید بگوید آیا موجودی به نام نفس و به نام من هست یا نه. اگر موجود هست باید وحدت شخصی داشته باشد. مجموعه 1 میلیارد ذره ریز را نمیگن یک واحد شخصی، و اون چه که در تالار تشتیه دیده می شود من نیست، اون هزارها موجود ریز است که هر کدام وظیفه خاص دارد. و نمی شود گفت انسان نظیر یک اتومبیل است، وحدتش وحدت سنایی است، یا نظیر یک جامعه است که وحدتش وحدت اعتباری است. اگر انسان یک واحد واقعی است، پس منهای این ذرات ریز پراکنده یک وحدت حقیقی دارد که وحدت حقیقیش به نام نفس خواهد بود. بنابراین اگر این ادله که با شکوه فخر رازی و دیگران همراه است خیلی متقن به نظر نمی رسد، سرش این است. ادله نیست که حکیم الهی را قانع کند یا حکیم الهی این ادله را اقامه کرده باشد، لذا یه مقدار سست است. بسم الله الرحمن الرحیم. فی جوهر فصل فی جوهریتها. اینها را امام رازی در جلد دوم صفحه 224 نقل کرده، اما بین این فصلی که اینجا مطرح است با اون چی که امام رازی مطرح کرده فرقهای فراوان است. قد علمت فی ما سبب ما فیه کفایتون، برای اثبات جوهریت نفس در باب اول دلیل کافی بود. ولیکن سنزید و که هاهونا ایزا هم وزاله که ان من الناس من ذهب الى ان نفس هی المزاج. یک فیلسوف مادی حرفش همین است، انسان که نفسی دارد روحی دارد، یعنی اون مزاج خاصی که این ذرات را به هم مرتبط کرده است. ذرات به هم مرتبط شده که در اثر امتزاج یک کیفیت جدای پیدا کردن، نفس همون، روح همون، انسان همون، یا انسان عبارت از اون مزاج با این اجزا است. و غیر از اون چه که در تالار تشتیه تکه پاره می شود چیز دیگر نیست، چیزی دیگری نیست. و اگر مزاج به هم بخورد مرگ پیش می آید. پس نفس همون مزاج است، تا مزاج هست انسان هست، وقتی مزاج پاش متلاشی شد انسان از بین میره. و یدل علی فساده براهی، که نفس غیر مزاج نیست. حال اول ان البدن جوهر استقصی مرکب من عناصر متنازعت متسارعت به تباعها الال انفکاک. بدن یه جوهر عنصری است که بسیط نیست، از ذرات پراکنده یا از عناصر گوناگون تشکیل شد که هر عنصری جای جدا و خاصیت علاهدی دارد. اگر چون چه هر عنصری جایش جدا و خاصیتش علاهده است، یک عاملی میخواهد که اینها را جمع بکند و نگهداری و سرپرستی کند. اون عامل عین تک تک اینها نیست، اون عامل عین امتزاج اینها نیست، اون عامل عین مزاج حاصل از امتزاج هم نیست. زیرا اینها وقتی که بخواهند جمع بشوند، یه عامل لازم دارد که جمع کند اینها را. بعد از اینکه جمع شدن، امتزاجی با هم داشتن، کیفیت وسطای برای مزاج پیش می آید. سازنده اون مزاج غیر از مزاج است، نگهدار و حافظ اون مزاج هم غیر از اون مزاج است. و اون نگهدار مزاج به نام صورت و نفس خواهد بود که نه این مزاج می تواند باشد و نه این اجزا می تواند باشد. ان البدن جوهر استقصی مرکب من عناصر، که اینها متنازعت، هر یک میکوشد از دیگری بکاهد، و متسارعت به تباعها الان انفتاق، هر یک از دیگری فرار است. این یه مقدم. انسان از آب خالص تشکیل نمیشه، از هوای خالص تشکیل نمیشه که اینها ذرات یک نوعی باشند که درگیر نباشند با هم. از نار محض تشکیل نمیشه، از اجزای ارضیه محض تشکیل نمیشه. اگر از این ذرات پراکنده تشکیل میشه که هر کدام خاصه ای دارن و مکانی دارن، پس هر کدام از دیگری فرارن. مقدمه دوم، والذی یجبرها علی الامتزاج اولا و حصول المزاج ثانیا قوت غیرها، اون جامع و حافظ غیر از خود اجزا خواهد بود. خواه ما مبنای ابن سینا را بپذیریم یا مبنای صدر متعلقین را، ابن سینا میگوید اون عناصر بالفعل موجودند، صورت بعدی روی اینها می آید. صدر المتعلهین بر اساس حرکت جوهری که وجود همراه با وحدت است و چهار صورت نمی تواند یک جا موجود باشد و صورتی بیاد روی اینها، اینها هر مرحله قوه است برای مرحله بعدی و ترکیب ماده و صورت هم ترکیب اتحادی است انضمامی، بنابراین می گن اون عناصر قبلی در هم آمیخته می شود، یکی خواهد شد دو منزل ماده و قوه ماده ثانیه، و نفس که صورت بعدیست رو اون می آید. می فرماد خواه مبنای ابن سینا و هم فکرانش، خواه مبنای ما، علیه حال اونی که سرپرست این اجزاست و باعث تشکیل امتزاج به پیدایش مزاج است، غیر از این اجزا خواهد بود و غیر از خود مزاج. سبا اون قلنا ان العناصر باقیتون علا صور هن نوعیه کما هو المشهور و علیه الشیخ و غیره من العلماء، او قلنا ان العناصر غیر باقیتن، در هم آمیخته می شود، یکی خواهن شد به منزله ماده ثانیه و صورت روش می آید. خب چرا اون جامع غیر از این عناصر است؟ برای اینکه رزالک لأن الکیفیات الارضیه، مزاج یک کیفیت ارضی است که طبیب با مزاج کار دارد و صحت و سلامت مزاج در طب مطرح است. این مزاج یک کیفیت ارضی است، این کیفیت ارضی تابع صورت است نه مطبوع صورت. یه صورت نوعیه که روی این اجزا و عناصر می آید، اون صورت نوعیه که اینها را جمع کرد و اینها رو در هم آمیخت، مزاجی به بار می آید، حد وسط از تأثیر و تأثیر اینها به نام مزاج خواهد بود. لأن الکیفیات العرضیه اینما حصلت فهی تابعتون لصور. بر اساس این مقدمات، هن نفسو سواء کانت متعلقتن به مادت مرکبتن که مبنای ابن سینا و دیگران است او به مادت مفردتن که مبنای صدر و متعلق من فکرانجوست نفس نمیتواند لا یمکن ان تکون عین تلکل کیفیت المزاجیه نفس نمیتواند عین همین مزاج باشد. وقتی طبیب میگوید این شخص سالم است یعنی این مزاج هست، میگوید این شخص مریض است یعنی این مزاج هست. آیا همین است و دیگر هیچ یا نه یه حقیقت دیگری هست که به اون حقیقت دیگر گفته میشود فی قلوبه مرضون؟ اون حقیقت دیگر را میگوین لا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، به اون حقیقت میگوین. طبیب با اون مزاج کار دارد و غیر از مزاج را نمیتواند با مبادی طبی نفی کند و نمیتواند اثبات کند. نه با مبادی طب میشود روح را اثبات کرد و نمیشود روح را نفی کرد. اگر طبیبی روح را اثبات کرد به ما و طبیبون نیست، به ما و حکیمون خواهم بود. خب اون واحد شخصی با این هزارها سلول و ذرات ریز به عنوان ماده و صورت ارتباط دارن یا در کنار اینها قرار دارن یا جدا اینها قرار دارن؟ خیلی خوب، پس انسان که دارای هزارها ذره ریزه است یه چیزی دیگری هم دارد به نام نفس یا ندارد؟ بسیار خوب، از هر جایی به وجود آمده باشد اون جدای از اینها وجود دارد یا رو اینهاست به عنوان وصف اینها یا در اینهاست به عنوان عرض یا روی اینهاست به عنوان صورت. نه حرف عرانی که این مجموعه احساسات و ادراکات میشه من. به آخره ادراکات و احساسات هم سلولن چون مادی هن، او که مجرد قائل نیست. علی حال یا این سلول یا سلول دیگری که نام شریفش درک است، او که مجرد قائل نیست. اون میلیاردها ذره ریز را میگوید من و ادراکات یعنی یه سلسله ذرات ریز، فهم یعنی یه سلسله ذره ریز. او غیر از مادی چیزی معتقد نیست. وقتی که میگه فهم به اون ذره ریز و به اون سلول و به اون انرژی میگه فهم، او اصلا غیر از مادی قائل نیست. لذا سره بهی ارانی که مجموعه احساساتو میگن من، مجموعه ادراکاتو میگن من. ادراکات یعنی چه؟ یعنی این ذرات ریز، یعنی این پدیده های ریز، یعنی این سلول های مادی. روی این سلول ها یه سلسله پدیده های مادی میاد به نام ادراک خواهد بود، یه سلسله پدیده های رقیق میاد به نام فهم خواهد بود. او غیر از ماده و مادی به چیزی معتقد نیست. او میگوید کل موجودن فوق مادیون و به عکس نقیدش هم معتقد است که مالا مادته له فلا وجود له. لذا بحث های متافیزیک را خرافی میداند و بحث درباره چیزی که ماده ندارن اتلاف عمر میداند. میگوید اینا پنداریست و خرافی. لأن الوجود مساوین للماده و کل موجودین مادیون و مالا مادت له فلا وجود له. پس انسان همین است که در تالار تشریح است و دیگر هیچ. فهم او یه سلسله ذرات ریز مادی است که باید او رو دید، او رو احساس کرد. خلاصه با یک ابزار مادی می شود فهم او را هم تشخیص داد. حالا ابزار نداری ممکن آینده کشف بشه. ادراکات او، تعقلات او، اندیشه های یک اندیشمند را می شود با ابزار مادی ارزیابی کرد. الیوم نداریم قدم خواهیم داشت. و انسان همین است که در تالار تشریح است و دیگر هیچ. و مجموعه ادراکات انسان مجموعه ادراکات و احساسات می شود. ولو واحد شخصی یک موجود شخصی مشخص باشد
به نام سلول بگه من، این رو نمیگه. و یه موجود جدایی باشه مجرد بگه من، این رو هم نمیدونه.
اثر این قرار گرفتن این ترس اجزا و عناصر به یک صورت پیدا کنه. ما نمیگیم ماده است، ما نمیگیم اجزا داره، ولی اثر است ماده.
بسیار خوب. اثر مادی یه سلول مادی است یا رقیق شده است در یک جای معین که قابل درک با ابزار مادی است. این مجرد نیست، مادی است. این مجموعه ادراکات مال اون است، اون هم یه اثر مادی است. ما اگر الیوم نتوانستیم با ابزار مادی او رو بیابیم، قدن میابیم، جای معین هم داره. وحدت شخصی اون، او نمیتونه اثبات کنه. این وحدت اعتبار را به حساب وحدت شخصی میاره. وحدت شخصی چون قائل است به اینکه کل موجود مادیین، باید بگه یک موجود رقیق مادی که در جای معین جا داره، در یک مکان معین جا داره. یا اون طوری که دیگران به قدما میگفتن، همون طوری که گلاب در برگ گل مفروش است، روح در بدن این چنین مفروش است، که وحدت شخصیش همینه که تو این تالار تشریح همه جا ولو شده. این وحدت شخصی اینچنین نگاهیه، ینقسم و به انقسام من.
اگر اینچنین باشد، اگر ما دست رو بریدیم یک گوشی از من رفت، مثل اینکه اگر یک گوشه شمالی برگ گل رو قطع کردیم یک مقداری از گلاب رفت. گویا باید بگوید من در یک گوشه معین هست که نمیگوید، یا باید بگوید در همه ذرات هست که دیگران تصدیق کرده بودند، پس انسان که بریده شد یک گوشه از من رفت. علی حال او غیر از ماده و مادی ولو رقیق چیز دیگه قائل نیست. این موجود رقیق یا در جای معین جا دارد که او نمیپذیرد که بگه من، یعنی اونی که در شمال شرقی ذهن من، مغز من، یا در همه بدن هست، پس اگه دست و پا بریده شد سر ربع من رفت، یا نه مجموعه این هاست که تصحیح ارانی. هن نفسو سواء کانت متعلقتن به مادتن مرکبتن که مبنای بوالی به دیگران است، او به مادتن مفردتن که التیام یافته عناصر قبلی است رو مبنای شده متعلقین، بر اساس این که ترکیب بین ماده به صورت ترکیب اتحادی است و این نمی شود بگنی که ماده وحدت شخصی پیدا کند با صورت. لا یمکنو ان تکونم این الکیفیت المزاجیه. چرا؟ برای اینکه نفس مبدع اون مزاج است حدوثاً و حافظ مزاج است بقاءً، لأن مبدع الشی حدوثاً و حافظه بقاءً لا یکون این ذلک الشی. چه اینکه نفس این یکی از اون صور گذشتم نمیتواند باشد، برای اینکه نفس آثار و گوناگون دارد که در فصل اثبات نفس بیان شد و هر یک از صور عناصر آثار مخصوص به خود دارند. ولا ایزن یمکن ان تکون النفس صورتا من صور العناصر. چرا؟ رو این شکل ثانی، لان لکل من الصور آثارا مختصتا که لیست آثارا للنفس. نفس یا آثار عمومی دارد، اونا آثار مختص دارد، پس اونی که اثر مخصوص دارد غیر از آن است که اثر عام دارد، پس اونا این نفس نیستن. فن نفسو ازن هم غیر الکیفیت المزاجیه است، هم و غیر صورت الاستقیسیه است که لواحد من الاستقیسات. این دلیل اول. در کتاب ابن سینا چه شفا که اشارات به دیگر کتاب های او و همچنین بعد از او هست، شکوکی که اضافه شده مثلا در کلمات امام رازی اینه، لکن ها هنا شکوک منها. اولا شاید ترکیبی که بین ذرات پراکنده پیدا شده ترکیب قهری باشد نه طبیعی. اگر طبق فشار و علل قهری اینها به هم آمیختن، چند روزی با هم هستن بعد رها میکنن، جامع و حافظی در بین نیست. برخوردها وادارشون کرده که دوره هم جمع بشن و زید و عمرو تشکیل بدن. پس ما جامعی نداریم، حافظی نداریم تا گفته شود که جامع در حدوث و حافظ در بقا غیر از کیفیت مزاجیه است. لعل الاستغاثات فی بدن الحیوان مقصورتون علال اجتماع و در نتیجه امتزاج و حصول المزاج بعد از امتزاج. اگر قصر است نجریان طبیعی پس صورت طبیعی ندارد، چون کارهای قصری با صورتهای طبیعی انجام نمی شود. لا ان جابرن یجبروها، یه عامل خارجی به نام جامع اینها رو دور هم جمع می کند حدوثاً. لا ان جابرن یجبروها علال التیام حدوثاً، او حافظن یحفظوها او یحفظو مزاجها بقا هم. این اشکالیست در حد طب گذشتگان، جوابی هم در همین حد است. فمن به حل این اشکالی است که اگر قصر است، این باید در چند لحظه بیشتر نپاید و فورا متلاشی بشود. اونی که اینها رو نگه می‌دارد چیست؟ و حل و شک این است که ان المقصور من الاستغاثات الممتزجه انما ينحفظ حفاظا قصريا، در مواردی که با قصر این ذرات دور هم جمع میشوند، برای این است که اما لاسیان المسلک عن الانشقاق است، یا راه فرار و گریز بسته است، که احتباس نیران و الاهویه فر ارض قصرن، نظیر این که آتش ها و هواهایی که در دل زمین با فشار جمع شده است به راه خروجشون بسته است، حتی ازا قویت این نیران و اهلیه تحت ارض، وقتی که قدرت پیدا کرد زمین را می ترکاند و راه نفوذ پیدا می کند به نام زلزله، حتی ازا قویت این نیران و اهلیه تحت ارض زلزلت الارض و خسفت ارض را، زلزلت الارزه و خسفت ها. از این نظر قصر ممکن است که اسیان مسلک و اسر انشقاق است، یا نه به اما فی زمان حرکت ها الانفصال، یا در همون چند لحظه که میخواهن فرار کنن مجبورن و مقصورن با همن، مثل این، مثل دهن المزروب بالما، اگر چنچه روغنی را در آب قرار بدن، اینها با قصر کنار هم قرار گرفتن رو چسبندگی که پیدا می شود، ولی هرگز اینها جاشون یک جا نیست و می خواهند جدا بشون از یک دیگر، همین چند لحظه که در طریق انفصالن با هم. و اما فی زمان حرکت آیال انفصال مثل دهن المزروب بالما، که قصر معمولا در همین موارد است و مقام ما از هیچ یک از این دو مورد نیست. و معلومون انهو بر اساس طبیعی قدیم که عناصر اولیه چارتان و اینها دور هم جمع میشن به انسان تشکیل میدن و دو تای از اینها مائل به محیطن و دو تای از اینها مائل به مرکزن، یعنی زمین و آب سنگینن میل به مرکز دارن و آب و هوا خفیفن میل از مرکز دارند و میل به محیط دارند، آتش و هوا. اگر این چنین است، خب چطور شد که این اجزای ناری و هوایی با اینها یک جا مونده؟ چطور اینها رها نشدند؟ نه نظیر نیران و اهویه تحت ارض است که مجبور باشند بمانند، نه نظیر دهن مزروب بالما است که مجبور باشد چند لحظه بمانند. و معلوم انه لیست الاجزاء الناریت ولا الهوائیت فی المنی، که اجزاء خفیفن قد بلغت فی الغله الى حیث تضعف عن الانفصال عن المخالطه، نه اینقدر اینها کمن که نتوانن جدا بشون از اجزای ارضی، ولا هناک من الصلابه و اسر الانشقاق ما یمنع تحلل الجوهر الخفیف عنه، این لفنش غیر مرتب است، نه اونها خیلی سختن که راه رفتن را ببندن، نه اجزای ارضیه و ماییه اونقدر توان و قدرتی دارن که راه را ببندن، نه اجزای هواییه و ناریه اونقدر کمن که نتوانن نجات پیدا کنن. ولا هناک من السلاب و اسر الانشقاق ما یمنع تحلل الجوهر الخفیف، که همون هوا و نار باشد از این مرکب. و فی المنیه ارواح کثیرتون هواییتون و ناریه، تعبیر روح هم به خاطر رقت اونهاست. انما یهبسان مع الارضیت و المائیه، به شیء آخر، این اجزای هوایی و ناری که آماده رفتن به سمت محیطن فراوانن، عامل خارج است که اونها را وادارشون کرده که با اجزای ارضی و مائی یک جا باشند و بسازن. به فلمنیه ارواح کثیرتون هواییتون و ناریه، انما یهبسان مع الارضیت و المائیه، به شیء آخر، که حابس اینها و جامع اینها غیر جسمیت المنی است. خود منی اینها را جمع نکرده، به شهادت این که اگر منی در بیرون رحم قرار بگیرد فورا اون صورت خودش از دست میدهد، پس او حافظ نیست، نفس است که حافظ است. مادامی که اینها در صلب و ترائبن، نفس والدین حافظ به جامعه اینهاست. وقتی که به رحم قرار گرفتن فی قرار مکین شد، نفس مادر حافظ اوست تا خودش نفسی پیدا کنه. گرچه قرار مکین را گفتن صلب است، به دلیل انه جامع و حافظ جرم منی نیست، به دلیل انه اذا فارغ الرحم و تعرض للبرد، اگر از رحم بیرون بریزد و در معرض سرما قرار بگیرد، چه معرضیت برد برای تجمید و بستن او آماده تر است، معذارک میبینیم اون غلظتش رو فورا از دست میده. و تعرض للبرد الذی که هو اولا به تجمید، رق به سرعتین فورا رقیق خواهد شد، اون غلظتش رو از دست میده. معلوم میشود حافظ جرم منی نیست، برای اینکه اگر این جرم و این جسم حافظ بود، اکنون که در معرض سرمان قرار گرفت و حافظ بهتری پیدا کرد، باید بماند با حالی که نمیموند. و همچنین و کذالک این تعرض للحر، که جنبه هواییتشون و ناریتشون تقویت میکند که باز جبران اون کمبودش بشود، باعث بشود که بمانند، معذالک خسورت و قلدتش از دست میدهد. اوکان فی رحم زی آفه، اونجا که خلاصه تحت سرپرستی نفس نباشد، اگر نفس مادر زی آفه باشد، نتواند این ماده را و این مایه را تحت سرپرستی و خود قرار بدهد، متلاشی میشود. و منها از این شکوک سلمنا انه لیس سبب الاحتباس هو القاصر، فلم لا يجوز ان يكون السبب صغر الاجزاء بشدت الالتهام، چون این ذرات خیلی ریزن، این تار و پود خیلی به هم لحیم شده و ملتهم شده و بسته ان، لذا دیر پاس 80 سال 90 سال کمتر و بیشتر میمونن. نفسی و روحی در کار نیست. فلمه لا یجوز ان یکون از سبب در اجتماع اینها صغر الاجزا و شدت لحیم شدن و پیوسته شدن نجزا. و جواب این شک ان صغر الاجزا فی ما لیس به مغمور فلمائل کثیر لا یمنع التفصی، اجزای ریز مانع از تفصی و تفرق نیست. اگر در مایه کثیر فرو رفت و اون مایه کثیر رو جذب کرد، نمی گذارد او فرار کنه. و اما اگر این چنین نباشد، راه فرار باز است. کل حال فلمنی اذا لم یلتقمه فم الرحم زالت خسورته، اون غلظتش رو از دست میده. برای اینکه این مسئله قصری باشد طبیعی، این شبه رو باز طرح میکنن. فین قلت لو کانت ناریت المنی و هواییته
غالبتین علی ماهیته و ارضیته لکان المنی سائدا بالطبع. در طبیعیات گذشته ها این مسئله مطرح بود که برای هر جسمی یک مکان طبیعی هست و اگر جسم بسیط بود مکان طبیعیش مشخص است، ارض است و ما است و هوا است و نار، و اگر مرکب از چند عنصر بود مکان این مرکب مکان غالب الاجزاست، مکان اون جزئی است که بر دیگران غالب است. اگر چیزی ارضیتش قوی بود در ارض است، ماهیتش قوی بود در ما است و هاکس. بر اون مبنا میگوین، مستشکل میگوید اگر اجزای هوایی و ناری این جرم بیشتر باشد، اینا باید میلی داشته باشن به محیط و از مرکز گریزان باشن، و اگر اجزای ما هوایی و ناری اینها بیشتر هست حتما میرن، و اگر کمتر هست پس طبق یک قاصر خارجی با فشار در عالم عرض میمانن، پس یه قاصری هست یا حابسی هست. فین قلت لوکانت ناریت المنی و ماییت و هواییته غالبتین علی ماییته و ارضیته لکان المنی سائدا بالطبع نظیر بخار یا دخان و امثال ذلک، و لیسه کذلک، و حالی که به طب بالا نمیره نظیر دخان و بخار نیست. فبطل المقدم، معلوم میشود که اجزای ناریه و هواییه غالب نیست، و از این نظر که در زمین قرار دارد معلوم میشود که اجزای ارضیه و مایی غالب است. اگر اجزای ارضی و مایی غالب باشد به امکانت الارضیت و المائیت و غالبتین چه این که در زمین موجود است، جاز ان یحبسا این ارضیت و مائیت هما اون ناریت و هواییت را، دیگر جامع خارج حافظ پنجم به جداگانی در کار نیست، این دو قسمش که غالباً اون دو قسم مغلوب را با قصر جمع میکنه.
جاز ان یحبسا ارضیت و ماهیت هما یعنی ناریت و هواییت را بلغست. میفرماین اگر این است خب وقتی در بیرون رحم هم ریخت باید همین طور باشد. قلنا
ممکنه در این حال که قادم باشه ارضیت مچه نمایی میشه، به خاطر شرایط
خاصی در رحم قرار گرفت.
اون
عامل
قصدش همون رحم، یعنی
فضای
موجود رحم
از عامل قصدی بود، نه فضای بیرون. فضا اگر که اون چه شرایطش در بیرون، درجه حرارتش رو در بیرون تأمین کنن باید بمونه دیگه، چون نفسی که در خارج نیست سرپرستی کنه در درون. اگر نفسی در مادر نیست که سرپرستیشو به عهده بگیرد، همون درجه حرارت رو در بیرون داشته باشن باید بمونه.
نه
بله، این نشون میدن که اون خصوصیتی که مادر میکنه در بیرون انجام میدن، معلوم میشه یه چیزی دیگر دخیل است. ابزارشون کفاف نداده که شرایط درونی را در بیرون انجام بدهند، معلوم میشه شرایطی هم در اونجا هست. پس معلوم میشه غیر از این چهار تا چیز دیگری هست.
شرایطی هست که همون فضای خود رحم است،
فضای رحم که شرط نیست. ایرا خود ابن سینا در نمط دهم و نهم اشارات ظاهرن، نهم اشارات اونجا اشاره کردن که این کار شدنیست و شده است در داستان سلامان و ابصال شرح اشارات، که در اونجا این داستان رو تر کردن که پیشینیان این کار را کردن و نطفه رو در قاروره با شرایط خاصی حفظ کردن و از همونجا فرزندی به دنیا آمده است. این کار را کردن. سلطانی میگفت من میخواهم بدون همسرگیری فرزندی پیدا کنم، زیرا این نژادها نمیتوانند مثلا شایسته باشن که از اونها من فرزندی داشته باشم. این داستان را ایشون نقل میکنن و همونجا گفتن علم اگر پیشرفت کرد این کار شدنیست، اما شرایط درون را بیرون انجام بدهد. پس همیشه یه پاور پنجمی هست، یه چیزی دیگری است. پس اجزای ارضی، اجزای ناری و هوایی رو بالقصد داشته باشن نیست، یه امر خامسی هست. قلنا لو کان سبب الاحتباس ذلک لوجب ان یبقى ما فیه من الناریت و الهواییه عند مفارقت الرحم و تعرضه للبرد. اگر میگید شرط پنجم ندارد، معنیش پس امر پنجمی موجوده. فین قلت لم لا یجوز ان یقال الناریت و الهواییت اللتانه کانتا فی المنی، اینها یفسدان بالمائیه اند تعرضه للبرد. بگید به این که وقتی در بیرون قرار گرفت، در معرض سرما قرار گرفت، اون جنبه مائیت قوی می شود، وقتی خیلی قوی شد اینها رو فاسد می کنند. وقتی هم که فاسد شد، برای آن است که اون حابس از اون اندازه لازم بیرون رفته. اگر مائیت از اندازه لازم بیرون برود، اجزای ناریه و هوایی رو فاسد می کنند. کانتا فی المنی یفسدان بالمائیه اند تعرضه للبرد لا انهما تفارقان عنه، نه اینکه اجزای ناریه و هواییه وقتی که منی در بیرون قرار گرفت تبخیر می شود و بالا می رود، نه، فاسد می شود، چون اینها کون و فساد پذیره. و اذا لم یخلصا بالمفارقه لم یلزم مدعیتموه، وقتی که در بیرون اینها تبخیر نمی شوند بلکه فاسد می شوند. این چنین نیست که اجزای ارضیه یا اجزای ناریه و هواییه بیرون برود، نه، فاسد می شوند. پس شما نگویید پس چرا در بیرون بالا می رود، نه، در بیرون هم که در بیرون رحم که قرار گرفت، این چنین نیست که ناریه و هوایی بالا برود، به سمت محیط برود، نه، فاسد می شود. معلوم می شود که اینا در اونجا که هستن با فشار اون دو جزء هستن، اگر اون دو جزء از حد اعتدال بگذره اینا رو فاسد می کنن، اگر از حد اعتدال نگذره اینا رو نگه می دارن. لا ان الناریت و الهواییه تفارغان از او و ازا لم یخلصا بالمفارقه لم یلزم مدعیتموه، شما ادعا کردید که پس چرا او رو رها میکنن، رها کردن نیست. قلنا فیزن یلزم ان یبقا مقدار و حجم المنی زمانن یعتد به سیما اند عدم القواصر الخارجیه که حر الهواء المطیف به المحلل له به سرعتن ولیسه کزاله. خب چطور اگر همون اجزا نگه می‌دارن، اگر در یه هوای معتدلی بود، نه خیلی گرم، باید لاقل یک مدتی بماند و بعد متلاشی بشود یا فاسد بشود، چرا فوراً فاسد می‌شود؟ این معلوم بشود که همین که از تحت سرپرستی اون حافظ بیرون آمد متلاشی خواهد شد. این دیگه طبیعی ها و تبدان ها تجربه کردن. قلنا فیزن یلزم و ان یبقا مقدار و حجم المنی زمانن یعتدو به سیما اند عدم القواصر خارجیه، اگر خیلی گرم باشد زود فاسد میشه، اما اگر خیلی گرم نباشه باید یه مدتی باشه و حالی که این چنین نیست، که هر الهوایی که مطیف و محیط به اوست و محلل اوست به سرعت این و حالی که لیسه کذاره کما عن طبیعی و طبیعی. الحمدلله.